نیک نام خدمت جناب عالی، همکاران زحمتکش و عزیزتون و همه شنوندگان بسیار محترم، انقلابی، فجرآفرین، فجرباور و فجرآور عرض سلام و ادب و احترام دارم.
قربونتون برم، ما هم این ایام رو به شما ویژه تبریک عرض میکنیم. آقای کاشانی پور، از تأثیر مردم نازنین استان فارس در به پیروزی رسیدن انقلاب شکوهمند اسلامی برای ما بگید.
مردم عزیز فارس که واقعا جزء دوست داشتنی ترین مردم این دیار و این کشور و این ملت هستند. البته همه به صلاح این چنینن، اما هر گلی یک بویی داره. خلاصه مردم عزیز فارس همزمان با تهران و قم که جزء پیشگامان نهضت بودن به صف انقلابیون پیوستن و شخصیت‌های بزرگی مانند آیت الله شهید محلاتی و شهید آیت الله دستغیب که در واقع اینها راهبری می‌کردن حرکت‌های انقلابی مردم استان فارس رو و شیراز رو، نقش بسیار پررنگی در پیروزی انقلاب و حتی پیروزی زودهنگام در خود شیراز داشتن.
بحبه.
از طرفی هم یک سری ظرفیت ها ایجاد شد در تحرک بخشی به مردم استان فارس و مردم شیراز و اون برگزاری جشن های 2500 ساله بود، جشن هایی که تحت عنوان جشن فرهنگ و هنر به فرهنگ و هنر این ملت توهین شد و بسیاری از فجایع فرهنگی در اونجا اتفاق افتاد. ظلم هایی که داشت برای این ملت رقم میخورد در اونجا نمود پیدا کرد و اون شرایط به گونه ای بودش که علمای بزرگ این خطه، مخصوصا آیت الله محلاتی و آیت الله دستغیب، زمینه رو به گونه ای رقم زدن که شیراز رو به کانون توجه انقلابیون کشور تبدیل کردن و یک عزم همگانی برای سرنگونی رژیم گذشته به وجود آمد. اصلا این بحث این جشن های 2500 ساله وقتی اخبارش منتشر می شد خون ایرانیان و مسلمان ها رو به جوش می آورد.
بله.
تو فاصله سالهای 42 تا 57، یعنی از شروع نهضت تا پیروزی انقلاب، اتفاقاتی که در واقع می تونیم بگیم بسیار مؤثر بود همین بحث برگزاری جشن های 2500 ساله در شیراز بود. بعد از اینکه راهپیمایی ها اوج گرفت در سال 56 که به مناسبت شهادت حاج مصطفی خمینی فرزند بزرگوار حضرت امام، که حضرت امام گفت از الطاف خفیه الهی بود، اون نضج گرفتن انقلاب و تحرک بخشی به جامعه انقلابی ایران از اون زمان یک نقطه عطفی رو شاهد بود دیگه.
بله.
تو شیراز هم مساجد بزرگ شهر به کانون انقلاب تبدیل شدن. دو تا حادثه بسیار مهم تو سال 57 تو این شهر اتفاق افتاد که رژیم شاه رو ناتوان کرد. یکی حادثه پنجم رمضان مصادف با شهریور 57 بود که بعد از سخنرانی مرحوم آیت الله پیشوا تو مسجد شهدا، که مسجد در واقع و شعارهای انقلابی اونجا سر داده شد، ساواک و پلیس به مردم حمله میکنن و دو نفر اونجا شهید و عده‌ای مجروح میشن. امام میفرمود که بکشید ما را، ملت ما بیدارتر میشود. واقعا خون شهید یک روشنگری، یک تحرک بخشی داره. همون قضیه و یکی هم تو مسجد حبیب شیراز که از هوا و زمین به مردم حمله میکنن و عده‌ای رو شهید و مجروح میکنن، اینها حرکت مردم شیراز رو در واقع به اوج میرسونه. من یکی از نکاتی که قابل توجه عرض بکنم اساسا روحیه فرهنگی و اون هویت فرهنگی شیرازه که اهالی این خطه در کنار مبارزات انقلابی خودشون این هویت رو حفظ میکنن و ضمن این که داشتن در امر انقلاب مشارکت میکردن، در مسائل فرهنگی در روزهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی میشه به تولید 3 سرود برجسته و پرطرفدار توسط این استان و این شهر اشاره کرد که یکی بهمن خونین جاویدان هست. من اینو خودم توی اسناد وقتی تو بین و بین مطالعاتم دیدم یه حس خاصی بهم دست داد، چون شاید خیلی ندونن اینا کجا تولید شده و اینا چقدر نقش داشت، چقدر در تحرک. یکی بهمن خونین جاویدان بود، یکی 22 بهمن روز از خود گذشتن بود، یکی هم ای توسن بهاران خوش آمدی به ایران. واقعا اینا جز مفاخر انقلابی هنری ما هست که اینها هم در شیراز ساخته شد به دست هنرمندان شیرازی. بلا فاصله بعد از در بهمن 57 از شبکه‌های سراسری اینها پخش میشه. مردم شیراز تو صحنه‌های مبارزاتی انقلاب انقدر پررنگ حضور پیدا میکنن که تو شیراز ما 21 بهمن رو میتونیم بگیم پیروزی انقلاب واقع میشه و تمام موقعیت‌های رژیم در این شهر در اون روز در اختیار مردم و انقلابیون قرار میگیره. مردم دسته به دسته برای کمک به مردم شهرهای دیگه از جمله جهرم حرکت میکنن. نهایتا صبح روز 22 بهمن مردم شیراز توی شاه چراغ اجتماع میکنن و تصمیم میگیرن بعد از راهپیمایی برای کمک به تهران عازم بشن. اتوبوس ها و مینیبوس ها آماده میکنن و گروه زیادی از جوانان انقلابی آماده اومدن به تهران میشن. نمیدونم فرصت هست ادامه بدم یا کفایت.
یه دو دقیقه همچنان فرصت داریم که در خدمت شما باشیم جناب کاشف.
من فکر میکنم که اگر بخوام حالا این دو دقیقه اشاراتی داشته باشم، یکی به حرکت های دانشجویی شیراز اشاره کنم.
بله.
اون زمان خب در دانشگاهی که اون زمان به نام پهلوی نام داشت، حرکت های انقلابی رو دانشجویان شیراز داشتن. خوشبختانه خب گروه های مختلفی بودن، حالا کمونیست ها و بهایی ها جولان داشتن توی در واقع دانشگاه ها، نه به عنوان انقلاب. مثلا حالا کمونیست هم وجه انقلابی داشتن، ولی مثلا بهاییان جولان میدادن به خاطر مدیریت طاغوتی. ولی در این بین افراد مؤمن و انقلابی در رأس هدایت های دانشجوی شیراز قرار داشتن که جالبش اینه که دلیلش هم ارتباط اینا با علما بود و اغلبشون بعد از پیروزی انقلاب جزو چهرهای شاخص نظام اسلامی محسوب شدن. روشنگری ها و افشاگری تو دانشگاه شیراز مداوم انجام می شده و تو اون زمان اغلب مهره های کلیدی رو به زندان می بردن، به گونه ای که دانشگاه می اومدن یا می زن عده از همکلاسی هم دانشگاهی هاشون به طور ناگهانی ناپدید شدن. بعد از مدت طولانی متوجه می شدن که اینا زندانی هستن. یعنی واقعا ما به گوشه گوشه و زمینه های مختلف حرکت انقلابی مردم شیراز توجه میکنیم، میبینیم که همش افتخارات مردم عزیز انقلابی. با ورود امام که به ایران رضوان الله تعالی امام تشریف که آوردن، که ایران یک پارچه شور و شوق شده بوده و برنامه های مختلفی رو در واقع اجرا میکردن، تو این شهر هم کمیته هماهنگی تظاهراتشون برنامه های خاصی رو برای استقبال از امام طراحی میکنن و گروهی رو به تهران اعزام میکنن و مردم رو هم به تجمع در شاه چراغ فرا میخونن. اونجا اعلامیه امام در واقع قرائت میشه، سخنرانی میشه، بعد پخش سخنرانی حضرت امام در بهشت زهرا جزء برنامه هاشون بوده و در روز بعد از ظهر روز 12 بهمن تا روزهای بعد مردم شیراز تو سایر شهرهای فارس هم در حال شادمانی و اینها بودن. مثل مردم لار، جهرم، کازرون، فسا اینا، من تصاویر تظاهراتشون هم میدم، همه عظیم بود. زنان جهرم هم جایگاه ویژه‌ای در انقلاب دارن که زنان جهرم هم جلساتی تشکیل میدادن و پیشگامی زنان جهرم در انقلاب هم ذکر شده تو کتابهایی که اون روزها رو روایت.
بسیار هم عالی، سپاسگزارم از شما جناب کاشانی پور که دعوت ما رو پذیرفتید و از تأثیر به سزای مردم نازنین استان فارس در به پیروزی رسیدن انقلاب شکوهمند اسلامی
بود. بله، تقریب شهدا، شخصیت بله. های برجسته، بله، علمای بله. بزرگ، این مردم سراسر برکتن. حالا شعراشون همه الحمدلله، خدا حفظ کنه مردم تمام ملت ایران، مخصوصا امروز که یاد شیراز کردیم شیرازی ها، و شادی روح شهداشون باشه که انشالله این چنین افتخارات آفرید.
حالا شما به بهمن خونین جاویدان اشاره فرمودید در صحبتاتون، الان داریم این سرود رو به اتفاق میشنویم. ممنونم، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
داده ها آمده سرخ عشقن سرنوشت تو با خون نوشتن بیجر پاکت جان به کف را از ازل با شهادت سرشتن بیجر پاکت جان به کف را از ازل با شهادت سرشتن بهمن خون این جا بیدان تا ابد زنده بادا قرآن بهمن خون این جا بیدان تا ابد زنده یاد شهیدان تا ابد زنده یاد شهیدان تا ابد زنده یاد شهیدان مقدمت را امام ها شهیدان با نصار تن خود بشودن خونشان فرش راه تو بادا عاشق پاک راه تو بودن آمدی با پیامت خمینی از رهایی و از هم سرودی آن که بر ظلم شب حمله بر شد ای خمینی تو بودی تو بودی آن که بر ظلم شب حمله بر شد ای خمینی تو بودی تو بودی بهمن
این سرود اصلا هر موقع آدم میشنوه یه حال عجیبی بهش دست میده. درست میگم آقای اسماعیلی؟
بله بله واقعا
جزء سرودهایی است که واقعا خاطر انگیز هست که چند نفر از دانشجویانی که در شهر شیراز بودن این سرود رو ساختن. فکر میکنم سال گذشته بود که با یکی از این عزیزان صحبت میکردیم و چند نفر دیگه شون به شهادت رسیدن متاسفانه. خب برمیگردیم خدمت شما جناب آقای اسفندیاری و در طور با خاطرات اون چیزی که در ذهن خودتون هست و شهید اسفندیاری پدر بزرگوارتون.
خواهش می‌کنم. عرض می‌کنم که من حالا شاید اگه بخواد بیاد به سمت بعد از پیروزی انقلاب
من.
حالا قبل از انقلاب عرض کردم خیلی خوب فعالیت‌هایی که داشتیم، باز بعد از پیروزی انقلاب هم حالا خاطرم هست
من.
که باز هم همون همراهی خانواده، یعنی این اصرار پدر و مادر به همراهی همه خانواده که در این فعالیت های انقلابی باشیم. خب ما بعد از پیروزی انقلاب پدر ما به جهت اینکه حالا ما حضورمون در تهران منطقه شمیران محله‌ای که بودیم، خب منطقه شمیران به جهت اینکه کاخهای ستمشاهی در اینجا بود، کاخ سعدآباد، کاخ نیاوران،
بله،
و حالا همه تقریبا وابستگان حکومتی طاغوت بیشترشون تو شمیران ساکن بودن. خب به خاطر همین پدر ما به همراه جمعی از حالا افرادی که انقلابی هایی که بودن به سرعت کمیته انقلاب اسلامی رو در منطقه شمیران تشکیل دادن.
بله.
و شروع کردن به فعالیت که واقعا یک فعالیت شبانه روزی شد، یعنی میتونیم بگیم از زمانی که انقلاب اسلامی پیروز شد پدر ما دیگه شبانه روزی خلاصه مشغول فعالیت بودن و شبها مثلا نگهبانی ها، گشت زدن ها، روزها باز کارهای مختلفی که داشتن.
یه پرانتز باز بکنم این وسط، پدر شغلشون چی بود؟
قبل از انقلاب تعمیرگاه داشتن.
تعمیرگاه؟
بله.
و در این ایام میخوام بدونم که در این ایام هم ایشون کار خودشون رو هم تو تعمیرگاه انجام میدادن به انضمام اینکه حالا مثلا مبارزه ای هم داشتن حالا قبل از به پیروزی رسیدن.
عرض میکنم که خب تعمیرگاه قبل از انقلاب خودش اصلا یکی از پایگاه های
پخش
خلاص اعلامیه ها و تجمع انقلابیون بود.
هی فهمت که اینو بهش اشاره نکنید.
عرض میکنم اما بعد از انقلاب میشه گفت از زمانی که انقلاب پیروز شد پدر ما دیگه تعمیرگاه رو کنار گذاشتن،
رها کردن، رو دیگه نمیشد واقعا
با عموی ما بودن، سپردن تقریبا به عمومون
بل.
دیگه خودشون اومدن تو فعالیت های کمیته و
وقف مردم
کردن. بله واقعا شبانه روزی شد دیگه.
بله.
اما عرض میکنم با این حال ما هم کمک میکردیم. حالا بازی خاطره دارم عرض کنم که در زمان که ایشون توی کمیته بودن، خب یکی از فعالیت‌هاشون باز کنترل مخصوصا حالا عناصری که اون موقع شاید ظاهرش در جمع انقلابیون بودن اما حتی خرابکاری میکردن.
بله.
مثل مجاهدین خلق که حالا
طبیعی بود که اصلا بخوان چهره انقلابیون رو خراب کنن. بله.
من یادم هست تو محل ما چند نفر از همین عناصر حضور داشتن که یکی از کارهایی که من خاطرم هست انجام میدادیم، ما منزلمون یه جوری بود که مثلا یه دریچه‌ای داشت، پنجره کوچیکی داشت که رو به مثلا بیرون خیابون بود و کوچه بود. پدر ما یکی از کارهایی که به ما میگفت انجام میدادیم و ما هم خیلی برام الان میگم خاطر است، یادم مثلا یه چارپایه گذاشته بودیم که سرمون به این دریچه برسه و ایشون نوبت گذاشته بود بین من و خواهرام و خلاص خانواده مادرمون خودشون اینجا کیچیک میدادیم،
تحرکاتو زیر نظر داشت،
به ما میگفتن آقا مثلا میگم من حال فکر کنید یه سن 3-4 ساله 5 ساله دیگه مثلا بعد انقلاب 5 سال یکی از کارهایی که میکردیم خلاصه کیچیک میدادیم که میگفتن آقا نگاه کنید اگه هر کسی رفت آمد کرد تو این خونه، چه اومد چه رفت، هر کسی بود سریع به من خبر بدید و مثلا بتونم خلاصه این تحرکات رو زیر نظر داشته باشیم ببینیم اینا چیکار میکنن. میخوام بگم حتی ما اینجوری مثلا تو اون فضا کمک میکردیم. باز یکی از نکاتی که خیلی من مهمه برام که متاسفانه خیلی دشمن تلاش میکنه که انقلابیونه اول انقلاب رو یک سری آدمای تون رو نشان بده.
بله.
من میخوام به این اشاره کنم چون باز یکی از جاهایی که خیلی شاید مفهوم
یکی از نکات بسیار مهمه. بله.
این که یکی از کارهایی که مثلا حالا البته عرض میکنم من حالا دارم خاطرات پدرم میگم به عنوان یه قطره از دریای بیکران ملت.
بله همینطوره. بله.
یعنی فقط نه شخص پدر من این کار میکنه، همه انقلابیون واقعا اینجوری بودن. تو کمیته من حالا خاطراتی که خود دوستان و بزرگوارانی که حالا با ایشون همراه بودن تعریف میکنن، این که یکی از کارهایی که ایشون میکردن عرض کردم به عنوان به جهت حالا حساسیت اون منطقه‌ای که وجود داشت و کمیته حالا دنبال کسایی که ظلم کرده بودن و بالاخره به عنوان حکومت طاغوت حساب میشدن، سردمداراشون مثلا میرفتن و دستگیر میکردن و حالا برای مثلا محاکمه و اینا. اما یه نکته خیلی جالبش این بود که خود ایشون و همراهان اصرار داشتن از خانواده اینها محافظت شود، یعنی به شدت حتی جلوگیری میکردن از کسایی که حالا یا ظلمی نکرده باشن. حالا درسته ممکنه به عنوان یک وابسته مثلا طاغوت باشن، یعنی به عنوان یک حالا کسی که مثلا حالا
وابستگی خیلی بالا سطح پایین نزن
اما خب خانواده است و مثلا هیچ ربطی به اون اقدامات مثلا شاید فردی که
خود اون شخص نداشته،
بله. از اینها محافظت شود. یه وقت تندروها نیان مثلا بخوان اینها رو اذیت کنن، یعنی حتی میخوام بگم دو طرفه کار میکردن، هم اونها رو دستگیر میکردن و زندانی میکردن و خب محاکمه میشد، همین که از خانواده اینها محافظت میکردن، یعنی حتی خاطرات اینجوری دارن.
البته که من این نکته رو باید بهش اشاره بکنم که آیه اسفندیاری تو صحبتشون میفرمایند تندروها، منظور بیشتر همون مجاهدین خلق و حالا توده‌ای ها و اینا بودن که میخواستن چهره انقلابیون رو مخدوش بکنن.
بله.
به هر ترتیبی که هست.
و نکته‌ای که الان خیلی حالا رسانه‌های خارجی یا مثلا میخوان نشون بدن که نه اینا یه سری مثلا جوانان تندرو بودن، در صورتی واقعا اینجوری نبود، اینها برخواسته از اون ایدئولوژی اسلامی و انقلابی بود که واقعا سعی میکردن، یعنی ما میخوام بگیم یک انقلابی های با انصاف، یعنی در عین اینکه کاملا روحیه انقلابی جهادی و ظلم ستیز داشتن، اما به هیچ عنوان هم نمیخواستن یه وقت ظلمی، کوچکترین ظلمی خود اینها به کسی داشته باشن.
میرسیم به شهریور 59 آقای اسفندیاری. بله.
عرض میکنم خب این میشه گفت دورانی که پدر ما از انقلاب 57 تا شهریور 59 که خب آغاز جنگ تحمیلی بود.
بله.
ایشون واقعا فعالیت کمیته شبانه روزی داشتن. با شروع جنگ تحمیلی ایشون دیگه خودشونو وقف جبهه کردن، یعنی از همون موقع سریعا رفتن یک دوره آموزشی طی کردن و البته مدارج رو هم به سرعت طی کردن، چون حالا عرض کردم صحبت قبلیم که ایشون به جهت اینکه ورزشکار بودن و خیلی قدرت بدنی خیلی خوبی داشتن، خب تونستن خیلی اونجا برد خوبی داشته باشن و حتی در آخری که حالا زمان شهادتشون که سال 61 در عملیات آزادسازی خرمشهر بود، خب ایشون به عنوان فرمانده گردان اونجا بودن و شهید شدن. حالا نحوه شهادتشون هم عرض میکنم، یک دو تا خاطره هست من خیلی جالبه. ایشون واقعا از موقعی که جنگ شروع شد رفتن جبهه و میشه گفت دیگه فقط در چندین مرحله که مجروح شدن و مجروحیت‌های سنگینی هم تقریبا داشتن ایشون برگشتن، که حالا خاطرات بسیار زیادی از همون دوران مجروحیت هاشون و بعد حالا اتفاقاتی که افتاد هست که حالا به جهت کمی وقت نمیتونم خیلی اشاره کنم.
بله متاسفانه فرصت اونم
بله عرض میکنم. اما خب یه خاطری از خود عرض میکنم عملیات آزادسازی خرمشهر عرض کنم. بله ایشون دقیقاً روز آزادسازی بودن و میخوام حالا همین خاطره عرض کنم، چون ایشون آخرین نامه‌ای که از ایشون هست و برای ما فرستادن که در شب عملیات و ایشون برای ما نوشتن، میخوام از اون جمله حضرت امام که فرمودن که خرمشهر را خدا آزاد کرد
من.
و ایشون تو نامه اصلا اشاره میکنن که ما اینجا فرمانده همون امام زمانن، یعنی میگن که اصلا ایشون به ما دارن اشاره میکنن، حتی میگن اشاره میکردن که کجا بزنیم کجا نزنیم کجا بریم. خیلی نامه جالب و خلاصه خاطر انگیزی این نامه خیلی جالبه. دقیقا آخرین نامه شون هم هست که 3-4 روز قبل از شهادته که خب روز سوم خرداد خرمشهر آزاد شد. دقیقا توی خب وقتی خرمشهر آزاد شد دشمن خیلی بالاخره عقب زده شده بود، سعی میکنه تشدید قوا کنه و یه حمله رو داشته باشه، تکی بکنه و بالاخره ضرباتی بزنه و بتونه مثلا برگرده و تسخیر کنه، که ایشون یه تعدادی از نیروها بودن، البته خب به جهت اون عملیات سنگین خسته بودن، ایشون یه حدود مثلا 15 نفر از نیروهاشون رو برمیدارن میرن تو منطقه شلمچه و عرض میکنم که اونجا با دشمن درگیر میشن. از این 16 نفری که بودن فقط یک نفر زنده برمیگرده که حالا تعریف میکنه که خاطرات اونجا چی بوده و چی شده و مثلا این افراد چجوری شهید شدن. که خب تو اون عملیات دقیقا 2 روز بعد از آزادسازی خرمشهر پدر ما در شاید جزو اولین شهدای شلمچه حساب میشه.
روح بزرگ همه شهدا شاد باشه انشاءالله. ما به خاطر اینکه فرصتمون خیلی کم هست میخوام بپردازیم به حالا گام دوم انقلاب. میخوام به این شکل بگم جناب اسفندیاری، مسئولین هم یکی از خود ما هستن. خب سازندگی رو قاعدتا ما باید از خودمون شروع بکنیم. فکر میکنین وظیفه تک تک ماها در گام دوم انقلاب چیست؟
یه نکته عرض کنم بپردازم بود
خواهش.
و اون همین که انقلاب ما با اون اشادت های خلاصه شهدا انقلابیون در سال 57 به این صورت گام اولش آغاز شد.
بله.
که تعریف کردیم. گام دومش رو میخوام یکی از حالا نکاتی که عرض کنم، شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی است که واقعا این روزها جاشون خیلی خالی است.
جگر همه رو آتش زد.
واقعا جگر همه رو آتش زد. اما من اصرار دارم به جهت حالا خودم فرزند شهید هستم، این خیلی برام جالبه این که ما همیشه شهادت رو هم تسلیت میگیم هم تبریک. یعنی این تسلیتش به جهت از دست دادن
فقدان
یک
عزیزه، شخص بله.
اما تبریکش به جهت اتفاقات بعدیه. من فکر می‌کنم در آغاز گام دومی که ما داریم طی می‌کنیم و داریم وارد می‌شیم، این شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی و این استقبال مردمی از تشییع جنازه ایشون و این خلاصه شور مردمی خودش یک انقلابه. یعنی یک شاید نیروی محرکه بسیار قشنگ برای آغاز گام دومه. یعنی واقعا انگار یک انقلاب دیگره. یعنی ما واقعا این نکته‌ای که توی حالا میشه گفت توی شهادت ایشون و تشییع جنازه ایشون، که من یادم خودم همین خب اخیره مثلا توی تشییع جنازه ایشون باز من اصرار داشتم به جهت اون الگویی که از پدرم گرفته بودم با تمام خانواده
باش.
که وقتی رفتم البته دیدم همه اینجوری،
همه به این شکل، همه با خانواده آشنا،
همه با خانواده بچه‌ها پیر جوان همه بودن.
بله.
خب نکته بسیار خوبش اینه که خلاصه اینقدر فشردگی جمعیت بود که حالا من یادی هم بکنم از شهدای کرمان که خب آخه. بندگان خدا تو اون فشار جمعیت
بله متاسفانه خلاصه اون اتفاق افتاد.
بله. بله. عرض میکنم انقدر فشار جمعیت بود که واقعا ما خودمون مشکل داشتیم در تهران، یعنی واقعا خیلی خلاصه با مشکلات مواجه شدیم. حتی بچه های من واقعا به گریه و مثلا به خلاصه خیلی با دغدغه بودیم. من این فشار رو یه جوری داشتم خلاصه تحمل میکردم که بچه هم زیر دست و پا خفه نشن. حتی در این حد، یعنی واقعا انقدر جمعیت متراکمه خلاصه استقبال کننده از و بدرقه کننده، هم استقبال جنازه اومده بودن هم بدرقه جنازه. خب میخوام عرض کنم این نشون میده که مردم ما چقدر اون روحیه انقلابی، اگر یک نفر رو ببینن که خلاصه با اون فطرت انقلابی و شجاعت انقلابی جهادی هست، چجوری ازش استقبال میکنن. یعنی مردم ما هنوز انقلابی هن. مردم ما انقلاب رو واقعا با پوست و خون و گوشت خودشون اون احساس کردن. این نکته اول. نکته دوم، تو خود بحث گام دوم ببینید، ما حالا این رو من قبول دارم که بالاخره اشکالات ممکنه باشد، بالاخره در اجرا ببینید همجوری که حضرت آقا تو بیانیه گام دوم هم بهش اشاره فرمودن، حالا خیلی مفصله، باز میگم چون فرصت کمه، ما اگه بخوایم روش واقعا تحلیلی بخوایم صحبت کنیم و بحث کنیم، این که ما یک 40 سالی رو گذروندیم، درسته 40 سال خیلی شاید طولانی باشد، اما برای یک نظام حکومتی 40 سال زمانی است، یک گام است.
اونم با توجه به اینکه 8 سال ما دوچار یک جنگ تحمیلی بودیم که هر یک سالش خودش 5 سال اصلا بخوایم این حساب کنیم محسوب میشه.
میخوام عرض کنم ببینید تو نظام های حکومتی که ما دو دنیا هست، اصلا 40 سال از اون نظام حکومت یک نکته مهمش هم اینه که ما تجربه حکومتی نداشتیم. آقا تو گام دوم اشاره فرمودن که ما یک نظام سیاسی تجربه نشده رو آغاز کردیم، اون هم در مقابل دو تا نظامی که اون موقع وجود داشت، شوروی سابق و آمریکا به عنوان دو تا نظام استکباری. ما یک دفعه انقلاب ما و نظام ما متولد شد، یک واقعا یک شاید کودکی که حالا اینا وقتی میان نگاه میکنن شروع میکنن به از بین بردنش، چون اونها میفهمن که این خلاصه این کودک میتواند چقدر خطر داشته باشد. خب برای همین میان شروع میکنن شخصیت های اصلیشو زدن. ببینید دقیقا ما میشه گفت 20 روز بعد از پیروزی انقلاب شهادت شهید مطهری رو داریم، که حدود یک ماه، حالا بگیم یک ماه دو ماه بعد از پیروزی انقلاب شهادت شهید مطهری رو داریم، به عنوان یکی از خلاصه مغز متفکر انقلاب. خب این نشون میده دشمن فهمیده بوده که کجا رو باید از بین ببره، کجا رو بزنه. اما با این حال ما نه تنها از بین نرف انقلابمون، هر روز بالنده تر، هر روز خلاصه منسجم تر و پربارتر داره پیش میره. نکته های بسیار زیادی وجود داره که ما به عنوان که آقا فرمودن جوان مؤمن انقلابی، یعنی این نکاتی که آقا فرمودن که این بزرگواران باید بیان و این انقلاب رو پیش ببرن، ما یک گام قوی برداشتیم، یک گام اما برداشتیم. اینو باید در نظر داشته باشیم، نباید انتظار داشته باشیم همه چیمون درست شده باشه. هنوز خیلی کار داریم، کار داریم، اما با حضور جوانان مؤمن انقلابی، دلسوزان نظام، خیلی انشالله راحت‌تر و منسجم‌تر میتونیم گام دوم رو قوی‌تر انشالله برداریم و به سرمنزل مقصود برسیم
انشالله. بسیار سپاسگزارم. فکر میکنم ما دیگه کم کم باید از حضور شنوندگانمون خداحافظی بکنیم. ممنونم از شما جناب آقای اسفندیاری، قدم بر سر چشم ما گذاشتید. روح همه شهدای انقلاب و اسلام و 8 سال دفاع مقدس شاد باشه، همچنین پدر بزرگوار شما. بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه ویژه برنامه خانوادگی به نام ایران. ممنونم که تشریف آوردید. با شما خداحافظی میکنیم. اما دوستان این رو فراموش نکنید، انقلاب محصول ایثار و جوانمردی خیلی هاست، محصول همت بلند و نگاه عمیق خیلی عام هست. انقلاب یک سرمایه است، یک سرمایه عالی که نمیشه ازش به سادگی گذشت. این سرمایه عظیم و گران ساده به دست نیامده رفقا، و باید با جون و دل ازش مراقبت و محافظت بکنیم. ممنونم و با شما خداحافظی میکنم. حق نگهدارتون.